بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بر اصل براءت با ادله اربعه استدلال شده. دلیل اول آیات، متن آیات دیروز خواندیم، مهم همین دعایه اول است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه دوم: و ما اهلکنا من قریه
الا
بله، این همون عبارت همونجا هم هست. بقیه آیات هم که مؤید همینه. استدلال با این آیات بستگی دارد دو مطلب را مسلم بگیریم. مطلب اول، کلمه رسول در این آیات کنایه از وجود حجت. رسول مدخلیت ندارد و اگر قرآن مجید روی رسول تکیه می کند، چون این افضل افراد حجت، و الا اگر افضل نباشد فاضل هم باشد مشکلی نیست. فرض کنید خدمتون که امامی در کار هست، یا خبر متواتری در کار است، یا خبر متضافری در کار است. کلمه رسول کنایه از حجت. این مسئله دلیلم دارد. در آیات دیگر می‌فرماید: و ما اهلکنا من قریه الا و لها منذرون. به جای کلمه رسول، کلمه منذر را به کار برده. معلوم می شود که میزان منظره، اونی که انسان را هشدار دهد. هشدار دهنده گاهی رسول، گاهی امام، گاهی خبر متواتره، گاهی خبر متضافره. بناءً علی هذا این اصل را باید مسلم بگیریم، و الا استدلال ناقص میشه. البته آقایان اصولیون با آیات قرآنی در اینجا خوب معامله نکردن، دقت نکردن، و الا بسیاری از اشکالات قابل رده. این یکی. ثانیاً بگیم جمله ما کنا، این گاهی به معنای نفی امکانه، گاهی به معنای نفی شعره. گاهی نفی امکانه، ممکن نیست. و ما کاند نفس ان تموت الا باذن الله. این نفی امکانه، هیچ انسانی در جهان نیست که بمیرد مگر به اذن حق تعالی، چون اگر بدون اذن حق تعالی بمیرد، لازم میگن وجود واجب دوتا، دوتا واجب داریم، یکی خدا، یکی هم خود انسان که مرگش در اختیار خودشه. در اینجا به معنای نفی امکانه، و گاهی هم به معنای نفی شعنه. پیغمبر اکرم مدتی در مکه بر مسجد اقصا نماز می‌خواند، در مدینه هم 17 ماه بر مسجد اقصا نماز می‌خواند. یهود خیر این مسئله را آب کردند، و خداوند منان برای ابطال اندیشه یهود امر کرد که شما بر کعبه نماز بخوان. پیغمبر اکرم بر کعبه نماز خواند: به حیث با کنتم فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. در اینجا مسلمانان مشکل پیدا کردن، گفتن عجب، پس بقیه نمازهای ما باطل بوده. آیا آمد و ما کندا
و ما
کان الله لیضیع ایمانکم. مراد از ایمان در اینجا عمله، از جاهایی که ایمان در عمل به کار رفته اینجا. بلا ان علی هذا در این آیات هم یا نفی امکانه و یا نفی شأنه. شما کدام را میگیریم؟ از کارم خدمت که گاهی بعضی از آیات باید نفی امکان باشد، بعضی از جاها نفی شأن باشد. اذا تبین حاضر امران که اولا رسول مدخلیت ندارد بلکه میزان حجت، ثانیاً یا نفی امکانه یا نفی شأن، اذا تبین حاضر میگیم اگر خداوند منان بشر را بیافریند حجت اصلا نفرستد، یک. دو، فرستاد اما وظایف را نگفت. سه، وظایف برخی را گفت برخی دیگر را نگفت. چهار، همه را گفت اما دست مکلف نرسید. در تمام اینها این آیه شاهده خدا نباید عذاب کند، چون یا نفرستاده یا فرستاده و نگفته و یا برخی را گفته برخی را نگفته و یا اینکه گفته اما دست ما نرسیده. در همه اینها و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی حجت به دست مردم برسد. در اینجا حجت به دست مردم نرسیده. استدلال ما تمامه. از کارم خدمتون که ولو در آخر مبحث بیاد فرق از بین نفی امکان و بین نفی شأن، این که روشنه. نفی امکان هم دو جوره، اگر گفته
ذاتی و بهویی،
گاهی نفی امکان ذاتیه، گاهی نفی امکان وقوعیه. خدا رحمت کنه سبزواری را، ایشون حبله را اشاره کرده. بله، زاما بر امکان وقوعی دوئی و الفرق بینه و ذاتین رؤی. یک نفی امکان ذاتی داریم، ذاتن ممکن نیست، بس که بین که همون آیه اول و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. گاهی نخی نفی امکان وقوعی ذاتن ممکنه اما واقع نمیشه. چطور؟ خداوند منان کودک را به دوزخ نمیبرد، این نفیش نفی امکان وقوعیه، ولی ذاتن میتونه ببره، اما چون با عدلش سازگار نیست میگن نفی امکان وقوعی. پس نفی امکان تارتن نفی ذاتیه و تارتن وقوعیه. و در اینجا هم در این آیات در این مورد هم ذاتی یا وقوعیه؟ وقوعیه. خدا میتواند ارز کنم کسانی را که حجت تمام نشده ببرد دوزخ، اما واقع نمیشه چون با عدلش سازگار نیست. قد یطلق الامکان باستدراکی و هو به عرف همس و استعداد، ذاق الامکان الوقوعی دوئی و الفرق بینه و ذاتین رؤی. در اینجا ها نفی امکان وقوعیه ولی نفی امکان ذاتی نیست، ذاتن ممکنه اما واقع نیست. تم الاستدلال با این آیات. ای کاش آقایان اصولیون از همین راهی که ما آمدیم می آمدن کار تبا، ولی آمدن بر این استدلال چهار تا اشکار کردن، چهار تا اشکار، نه سه تا نه چهار تا. یک، اشکال اولین است که این راجع به عذابهای اخرویه، این راجع به عذابهای اصلا دنیویه، ببخشید، این راجع به عذابهای دنیویه. و ما کننا معذبین حتی نبعثن معذبین، یعنی همینطور که فرعون را قهر کردیم، عاد و ثمود را قهر کنم بعد عذاب دادیم، این راجع به عذابهای دنیویست. بحث ما در عذابهای دنیوی نیست که، بحث ما در عذابهای اخرویه. آیه نازل به عذابهای دنیویست. اگر عاد و ثمود را نابود کردیم، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تاف بر آرامگه عاد و ثمود. این دنیاوی را میگه، بحث ما که در عذاب دنیاوی نیست، بحث ما در عذاب اخرویه. اونی که آگه میگه نظر به ما کاری نداریم، اونی که ما کار داریم آگه ناظر به اون نیست. یوزاه از علیه اطلاق آگه را چرا جناباری از کنم خدمتان که انکار میکنی؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این اطلاق دارد و به اصطلاح علما مورد مخصص نیست. ولو مورد آگه عذابهای دنیا بگه، ولی مورد مخصص نیست. والعجب سمر عجب بین جمادا و رجب، مرحوم طباطبایی خیلی از ایشون مطلب بعیده، در میزان دارد که این آیه ناظر به عذابهای استعصاری است. آیه لاغر استعصار یعنی چه؟ عذابهای استعصاری، ریشکن کردن، استعصر یا استعصر استعصارم. میگد این آیه ناظر به عذابهای استعصاری است که عاد و ثمود را کرد. ربطی به از قرم غیر استعصاری ندارد که عذاب اخروی باشه. خدمتشون عرض میکنم که ظرف شما یکی که نیست، شما مورد را مخصص نگیرید. اگر واقعا این شبهات نبود، عرب که ذهنش از این شبهات خالیه بشنود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه لا فرقه بین العذاب دنیوی و الاخروی، بین الاستحصال و غیر الاستحصال. بنا ان علی هذا الاشکالی که ناظر به عذابهای دنیویه و ما با عذابهای اخروی سر و کار داریم، این معنیش اینه که مورد را مخصص گرفته. یک
علامه در المیزان دلائلی داره برای حرفش. علامه در المیزان بر حرف خود دلائلی دارد.
اونی که من عبارتی که نقل کردم همینه. چون میگن ناظر به عذابهای استعصاریه، استعصاری مثل استعصاری ریشنکن کردن، عاد و ثمود را با باد، دیگرین را با زلزله، فرعون را با قهر، این ناظر به اینهاست. میگم نه، این یه مصداقشه، آیه کل نگه داره. اگر در جای دیگر خلافش فر بوده مسئله دیگریست. اونی که من دیدم همینه.
سیاق آیات رو به اضافه تفاوت بین لفظ رسول و نبی رو هم استشهاد میکنن.
بله،
سیاق آیات و تفاوت بین معنای رسول و نبی.
سیاق آیات باشد، اما سیاق آیات دلیل قطعی همه جا نیست. قیافه آیات میخواد شأن خدا را بگه بابا تا حجت تمام نشود عذاب نازل نمیشه. دیگه در اینجا دا فرق بین دنیوی و اخروی. اضف الی ذلک، اگر گفتی اضف الی
ذلک،
اگر عذاب دنیوی حجت میخواد، عذاب اخروی به طریق اولا. یک الاشکال ثانی، چهار تا اشکال کردن. الاشکال ثانی میگن این راجع به مسائل قبل الحجت است. قبل از آنی که انبیا بیاین این ناظر به همانه. بناهن علی هذا مربوط به احکام اولیه هست. میگن این آیات ناظر به جایش که هنوز پیامبر نیامده. اگر ناظر به اونجاست پس مربوط است به احکام اولیه، مثل الخمر و حرامان. اما ناظر به احکام ثانوی یعنی شرب التتن حلال او حرام، و به اصطلاح ناظر است به احکام اولیه نه به احکام ظاهریه. فإن شئت قلت، یا میگن ناظر از به جایی که هنوز انبیا نیامده اند و باید انبیا بیایند و احکام واقعیه را بگن. بله، احکام واقعیه در گروه بیانه، اما بحث ما که در احکام واقعیه نیست، بحث ما در احکام ظاهریه است. احکام ظاهریه که همون چون با کتن حلال و حرام، شبهات بحث میکنیم، شبهات مربوط به قبل الانبیا نیست، این مربوط به بعد الانبیاست. این اشکال هم از کنم اشکال مردو دیگه، اطلاق آیه هر داره میگیرن. این نوع تصورها مال شماست، و الا اونجا که پیغمبر اکرم این آیه را خوند برای مردم مدینه و غیر مدینه، هیچ وقت تو نظرشون نیامد که این ناظر به احکام اولیه است، اون بیان میخواد، اما احکام ظاهریه بیان نمیخواد که یه در کار نیست. الاشکال ثالث، این کمی دقیق تره، الاشکال ثالث، آقای کاشان کرمش های آمدید شما بعد از 3 روز 4 روز، به 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 به، این زودی مجتهد میشید. رساله کلم من بالا منبر میگیرم و به مردم کرمانشا میخونم. و الاشکال سال، اشکال سوم، خب اشکال سوم دقیقه اون این است که این آیات از خودم نفی فعلیت میکند. مبا کننا معذبین، یعنی عذاب فعلا برای اینا مقدر نیست. بحث ما در نفی فعلیت نیست، بحث ما در نفی استحقاق که اینها هرگز بدون بیان مستحق عذاب نیستن. بحث ما در نفی استحقاق به این آیات نفی فعلیت بکند. البته آیان میدوند که یک انسانی که گناهکاره اون فعلا هم گناه داره. از کنم خدمتون که بله استحقاق هم داره، اما اگر همین آقا جاهل باشد فعلیت نداره اما استحقاق داره. این آیات نفی فعلیت بکند، بحث ما نفی فعلیت نیست، بحث ما ریشه کنه اصلا عذابی نیست، نا فعلا ولا استحقاقا. این اشکال شیخ انصاری از این اشکال در رسائل جواب داده، گفته چیه؟ اونی است که خصم اخباری، خصم قبول دارد الملازمه بین نفی الفعلیه و نفی الاستحقاق. طرف ما از قرم جرابه اخباریه، اخباری قبول دارد اگر فعلا نیست استحقاقم نیست. شیخ این جواب را در رسائل داده. آیا آخون در کفایه دو تا اشکال میکنه؟ اشکال اولش واضحه، اشکال دومش خیلی پیچیده است، یک خطه. مرحوم آقای گلپایگانه میگفت که آیا آخوند کتابی نوشتم که بیش از یک صفحه نتونم تدریس کنم، اشکال دومش خیلی پیچیده است. ولی من حق دارم بگم در حاشیه کتاب توضیح بدید. آقای آخوند میگد میفرمگد جناب شیخ این از تو بعیده، بحث ما بحث برهانیه، شما بحثتون بحث جدلی شد. جدل یعنی چه؟ با مسلمات طرف مطلب را ثابت کرده، چون طرف مسلم گرفته که نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاقه، شما با مسلمات طرف مسئله را ثابت کرده، و حالی که مسئله باید برهانی باشد، هم نفی فعلیت اندکه و هم نفی استحقاق اندکه، و حالی که شما از نظر یک طرف استفاده کرده، این جدله. و ثانیان بگد نه، تازه دقت کنید بعدن کفایه را ببینید. ثانیان قبول ندارم که خصم قبول دارد که اگر فعلیت نباشد استحقاقم نیست، نه، بلکه ممکنه نفی فعلیت نباشد اما استحقاق باشه. اخباری قبول ندارد که ملازم هست بین نفی فعلیت و نفی استحقاق، نه، اخباری میگه فعلیت نیست اما استحقاق هست. به کدوم دلیل دیگه؟ دلیلش کفایه نداره، دلیلش این آیه است. بفرم بگد بنگه ان الله علا ذو مغفرت علا الناس علا ظلمهم، الله تبارک و تعالی ذو مغفرت للناس علا ظلمهم. در اینجا عرض کردم خدمتون که میگه با اینکه ظالمن باز رحمت خدا بالا سر اینها هست. والله تبارک و تعالی لذو مغفرت للناس علا ظلمهم حاله، یعنی در حالی که ظالمند و گناهکارن خدا رحمتش بالا سرشون هست. این آیت چرا میگه؟ نفی فعلیت میکند اما نفی استحقاق نمیکنه، چون میگه علا ظلمهم، الله تبارک و تعالی لذو مغفرت رحمتش هست بر سر ناس علا ظلمهم، با اینکه ظالمند و میتازن باز رحمت خدا بالا سر اینها هست. اینجا که رحمت خدا بالا سرشون هست نفع فعلیت اما نفع استحقاق نیست. دلیلش را مرحوم کفایه نگفته، دلیلش این آیه است. ثبت بر اینکه شیخ انصاری استناد برده جدلی کرده، گفته هر کجا که نفع فعلیت نباشد اخباره میگد استحقاقم نیست. آخوند را تشکار کرد، گفت اولا مسئله شد جدلی، شما جدل کردی به ها نگه باید پیش تو ملازمه باشد نه پیش خصم. ثانیاً حتی خصمم قبول ندارد که اگر نفع فعلیت شد نفع استحقاق خواهد بود. به دلیل آیه پروردگار تعالی لذو مغفرت للناس علا ظلمهم حاله، در حالی که الان شراب میخوره باز رحمت خدا بالا سرشون هست. کدوم رحمت؟ یعنی فعلا عذاب فعلی نیست اما استحقاق هست. تا اینجا ما انقالو کربقال همش از این اون نقل کردیم. خودمان چه میگیم؟ میگیم آقای آخوند جناب شیخ محسند غرز ما کلامی نیست، منبر ما منبر فقهه اصولی کلامی نیست، میخواد نفی استحقاق باشه، میخواد نفی فعلیت باشه. اونه که ما دلمونو خوش میکنیم بین از که مادامی که بگان نیاد عذاب نیست، حالا میخواد نفی فعلیت باشه بقید نفسه ما. گم شده کلامی نیست، منبر کلامی نیست که بگید بر این که اون بگید ملازمه هست، شما بگید اولا جدل شد و ثانیاً نه ملازمه هست، گاهی نفی فعلیت هست اما نفی استحقاق نیست. بگیم همه این بحث ها کلامه، بحث ما فقه، دلمون رو خوش میکنیم به چه چیز؟ به این که اگر شبهتتان تا دلیلی نباشد حرام نیست، خدا مرا کتک نمیزنه. حالا میخواد نفی فعلیت باشه نفی استحقاق. تنبر کلام فل اشکال سالس و عمل اشکال رابع، این پسترین اشکاله. کدوم؟ گفتن نخیر، همه چیز بیان نمیخواد. چرا؟ احکام عقلیه از ظلم قبیحون، قتل انسان قبیحون، ضرب الیتیم قبیحون، این احکام اولیه عقلیه که وجدانیاته این بیان نمیخواد. چرا بیان من؟ این که میگید خدا بدون بیان نمیتواند عذاب کند، نخیر، در این احکام اولیه احکام عقلیه بدون بیانم عذاب میکنه. چرا؟ عقل انسان دیگه ضرب الیتیم قبیح، قتل انسان قبیح، تجاوز به ناموس مردم قبیح، پس لازم نیست که همه جا شارع زبان باز کنه. نخیر، خیلی جا هم زبان باز نکنه چوب خدا بالا سر ما هست. این اشکال خیلی اشکال نامربوطی که چرا؟ میگه بابا البیان و بیانا، بیان من خارج و بیان من داخل، رسول من خارج و رسول من داخل. اینجا هم رسول هست اما رسول داخلیه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این الهمها اونم رسوله بنا ان علا هازا درسته و ما کنده و معذبین حتی نبعث رسولن اما من خارج و اما من داخل. کم بر کلام استدلال با این آیات غیر از مرحوم خوئی اعلی الله مقامه بقیه اصول جون این آیات خوب معنا نکردن. اون چه ما گفتیم و به همه شکل بهترین دلیل همین آیات. فردا ببینیم که دلیل دوم چیه انشاءالله فردا.